21. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهوری دستور داد هیئتی برای بررسی نحوه جبران خسارات شهروندانی که در حوادث هفته پایانی آبان ماه دچار آسیب شدند تشکیل شود. طبق دستور حجت الاسلام و المسلمین روحانی، این هیئت متشکل از وزیران کشور، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری موظف شده ضمن بررسی حقوقی، اجتماعی و اقتصادی موضوع نحوه جبران خسارات را مشخص و گزارش نهایی را در اسرع وقت به رئیس جمهوری ارائه کند. در جریان حوادث هفته پایانی آبان ماه، گروهی از شهروندان دچار صدمات و آسیب‌هایی شدند که این دستور زمینه جبران لطمات و خسارات آنان را مهیا می‌کند. آقای روحانی رئیس جمهوری کشورمان با بیان اینکه خدمت به افراد دارای معلولیت افتخار است، تأکید کرد هیچ محدودیتی نباید برای معلولان وجود داشته باشد. رئیس جمهور امروز همزمان با روز جهانی معلولان در دیدار صمیمی با جمعی از افراد دارای معلولیت گفت:
مقام و جایگاه این عزیزان از دید اسلامی، از دید انسانی، از دید اجتماعی با سایر افراد متفاوت نیست. هیچ گونه محرومیتی که از لحاظ اجتماعی و از لحاظ شغلی و از لحاظ فعالیت علمی مد نظر ما هست نباید برای این عزیزان باشه. حالا اگر وزارتخونه ای همطور که بعضی از عزیزان بیان کردند محدودیتی رو قائل شده که اون محدودیت دقیق نیست و ناسوابه، دیگه وزیر محترم رفاه این رو دنبال بکنه و ما نقص رو برطرف بکنیم.
پیش از سخنان رئیس جمهور، رئیس سازمان بهزیستی هم اعلام کرد مثمره معلولان مددجو در دولت تدبیر و امید 3-5 برابر شده است. بیانیه گام دوم منشور برنامه سازی در رسانه ملی. آقای علی عسکری رئیس رسانه ملی در هشتمین همایش منشور رسانه ضمن تبیین فراسایی از بیانیه گام دوم انقلاب از راهبردهای صدا و سیما در 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی سخن گفت.
ما 3 گونه مأموریت داریم. 1 مأموریت فوری برای شکستن این محاصره تبلیغاتی، مأموریت دوم برای گسترش فکر و ایده و اندیشه گام دومی در بدنه و سراسر سازمان به خصوص برنامه سازان، و همین که ما حمایت کنیم که این بیانیه گام دوم در جامعه تحقق پیدا کنه.
دکتر علی عسکری در این نشست از دروغ پردازی های دشمنان انقلاب برای پنهان کردن جلوه های امیدبخش کشور با تربیج یأس و ناامیدی در میان مردم با ابزار رسانه سخن گفت.
همین شرکت های دانش بنیان ما، دانشمندان ما، رقبای غربن الان ما محصولاتمون رقیب محصولات غربی شده. خیلی از کشورها محصولاتی که ما در ایران تولید میکنیم رو میگیرن مصرف میکنن، نمیره از اروپا یا جای دیگه بیارن.
رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به تربیت جوانان انقلابی در این 40 سال، به شهدای اخیر دفاع از امنیت کشور و جهادگران سازندگی در مناطق محروم اشاره و تصریح کرد:
اینها جوانانی است که به هر حال دست پرورده این نظام اسلامی هستند و ما به اون افتخار میکنیم.
سخنگوی شورای نگهبان هم که مهمان ویژه این نشست بود، از تلاش‌ها و چالش‌های برگزاری انتخابات گفت.
مشکلی که الان در کشور داریم و بارها هم ما با صدای بلند گفتیم و از دوستان مجلس هم گلایه داریم، گلایه‌مون هم بارها گفتیم در این چند روز، که قانون انتخابات ما قانون دهه 60 که به خوبی نمیتونه پاسخگوی نیازهای دهه 90 باشه که رقابت‌های سنگین سیاسی داریم. خب 2 سال ما کار کردیم و دوستان مجلس با هر استدلالی اون رو به بوته فراموشی سپردن.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد بیشتر بازداشت شدگان اختشاش‌های اخیر آزاد شدند و تعداد بازداشتی‌ها در تهران حدود 300 نفر است. آقای اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تفکیک زندانیان گفت در منظر دستگاه قضا صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و نگران آینده بودند از اوباش و عرازل جداست.
اکثریت بازداشت شدگان حوادث اخیر که در روزهای اختشاشات بازداشت شده بودند آزاد شدند و امروز عدد بازداشتی های ما از روزهای اختشاشات به حداقل رسیده. به عنوان مثال در تهران تعداد بازداشتی های روزهای اختشاشاتمون که هنوز بازداشت هستن حدود 300 نفرن که در مورد همین افراد هم تأکید شده است که باز هم مقامات قضایی با بررسی های دقیق وضعیت بازداشت شدگان رو روشن بکنن. کسانی که در لابلای اینها در زمره اختشاشگران و خرابکاران هستن در اسرع وقت پرونده های اونها به دادگاه ارسال بشه و کسانی که بایستی با تدابیر قضایی آزاد بشن، باقی مانده این افراد نیز آزاد خواهند شد انشاءالله.
وزارت اطلاعات اعلام کرد سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف با اقدامات اطلاعاتی اعضای اصلی یک شبکه ضد انقلاب را شناسایی و بازداشت کردند. این شبکه در اعتراضات اخیر به طرح سهمیه بندی بنزین قصد داشت با کشاندن برنامه دانشجویان دانشگاه تهران به بیرون دانشگاه اخلال ایجاد کند که با هوشیاری دانشجویان متحد و نهادهای ذی‌ربط خنسا شد. مهلت ثبت نام آزمون دکترا تا ساعت 24 روز پنجشنبه 14 آذر تمدید شد. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش از ثبت نام بیش از 86,000 داوطلب در آزمون دکترای 99 خبر داد و خاطر نشان کرد افرادی که تاکنون نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کردند نیز می توانند در مهلت تمدید شده نسبت به ویرایش اطلاعات خود در این آزمون اقدام کنند. آزمون دکترای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی روز جمعه 9 اسفند در حوزه های امتحانی تعیین شده برگزار می شود. 193,000 موقوفه در سازمان اوقاف و امور خیریه به ثبت رسیده است. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در جمع خبرنگاران در بوشهر با اعلام این خبر گفت امسال بیش از 3,000 وقف در عرصه‌های گوناگون از جمله وقف‌های امور خیریه، مدارس، مراکز درمانی، حوادث طبیعی، علم و فناوری و مشارکتی انجام شده است. دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت گفت با وجود جامعیت سیاست‌های کلی جمعیت اما به لحاظ فرهنگی و سبک زندگی تاکنون نتوانستیم خانواده‌ها را به پذیرش آن قانع کنیم. آقای قاسمی افزود
سیاست کلی جمعیت 14 ماده داره. با جامعیت خیلی خوبی همه ابعاد حمایت از خانواده و فرزند آوری رو در خودش جمع کرده. اما مهمترین چیزی که هست این هست که باید به لحاظ فرهنگی و سبک زندگی خانواده ها رو نسبت به آثار و برکات مثبت وجود فرزند در خانواده آموزش بدیم و مطلعشون کنیم و این اتفاقیه که هنوز نیفتاده. ضمن اینکه مثل تجربه جهانی که وجود داره در این رابطه که خانواده ها با ازدواج کردن و با فرزند دار شدن از بعضی از خدمات اجتماعی و مشوق‌های اقتصادی برخوردار میشن، در کشور ما همین اتفاق باید بیفته، در حالی که متاسفانه عکسش داره اتفاق میفته که آخرین نمونه اون همین یارانه‌های معیشتی است که با فرزنددار شدن و تعداد بالای فرزندان ضریب منفی پیدا میکنه.
در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می‌رسانم. فردا چهارشنبه 13 آذر 1398 هجری شمسی برابر است با 7 ربیع ثانی 1441 هجری قمری و 4 دسامبر 2019 میلادی، نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23 و 12 دقیقه، اذان صبح فردا 5 و 29 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6 و 57 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت می‌کنید، تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه، ببینید مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. 12 آذر روز جهانی معلولان نام گرفته. این که به هر حال در هر جامعه بخشی از اون رو معلولان تشکیل میدن، به هر حال شکی نیست همه جامعه این معلولان رو دارن. مهم نوع خدمات و نوع ارائه حمایت ها از این عزیزان هست که بتونن زندگی رو با راحتی بیشتری طی کنن. امشب آقای دکتر محمد نفریه، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، میهمان گفتگوی 21 امشب رادیو معارف هستند که باشون در این رابطه با صحبت میکنیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب امام و شنوندگان محترمتون سلام و شب بخیر میگم و به نوع خودم روز جهانی معلولین را گرامی دارم.
متشکرم. ما هم تبریک میگیم و گرامی میداریم به همه معلولان عزیزم، سلام و درود میفرستیم که و امیدواریم که به حال خداوند در زندگی انشالله توفیقاتشون روز افزون کنه. آقای دکتر، الان چند درصد از جامعه ما رو معلولان تشکیل میدن و آیا این درصد شامل معلولان ناشی از دفاع مقدس هم هست یا خیر؟
خواهش میکنم خدمت رو عرض کنم که در جوامع مختلف بین 10 تا 15 درصد هر جامعه رو معلولین تشکیل میدن. جامعه مختلف معلولیت رو به عهده دارن. خدمت رو عرض کنم که حالا کشور ما با توجه به این که جنگی هم در مثلا در گذشته داشته و دفاع مقدسی داشته و خدمت رو عرض کنم اونها هم علاوه بر معلولیت عادی که حالا از لحاظ ژنتیکی مادرزادی یا حوادث و دیگر طرق به وجود میاد، خدمت رو عرض کنم که معلولیت به نوعی معلولیت، اگرچه 3-4% این معلولیت و معلولیت شدید و خیلی شدیده، ولی خب بررسی هایی که انجام میشه در کشورهای مختلف بین 10-15% هر جامعه که میگم بزرگترین اقلیت هر جامعه رو معلولینش تشکیل میدن تقریبا معلول داره.
و در جامعه ما؟
ما 2 پژوهش داشتیم.
بله.
که معلولیت مشهود و بیشتر به صلاح در نظر گرفتیم بین به اصطلاح حالا 2 پژوهش مختلف، یکی 3.5 و دیگری 4.9 به اصطلاح حالا روش پژوهش فرق داشته، معلولیت مشهود یعنی معلولیتی که دیده میشه و قابل رؤیت در سطح جامعه داره.
یعنی پس ما از آمار اون وسط در آمار جهانی هم پایین تره دیگه، خوشبختانه.
نه 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 نه, نه. ببینید اون به اصطلاح نوعی معلولیته، یعنی شما معلولیت خفیف، متوسط،
بله،
شدید و خیلی شدید رو در نظر میگه. این معمولا معلولیت های مشهود بین متوسط به بالا حساب میشه.
درست. خب آقای دکتر، یه مأموریتی مثلا میتونه سازمان بهزیستی داشته باشه که به هر حال جلوگیری کنه اصلا از این در واقع به وجود آمدن معلولیت، مثلا حالا بحث های مواسه ژنتیکی برای اینکه به هر حال معلولیت های مادرزادی رو بتونیم ازش ممانعت به عمل آوریم، یا برخی از حالا مسائل در واقع حوادث مربوط به کار که میشه، چه برنامه‌ای برای این جریان دارید و چه حمایت‌هایی در واقع از معلولان حالا صورت می‌گیره برای اینکه زندگی آسان‌تر و راحت‌تری داشته باشن؟
در مورد پیشگیری که یکی از وظایف ذاتی سازمان پیشگیری از معلولیت ها هستش. از چند طریق ممکن این کار انجام شد. طریق اول انواع مختلف غربالگری هاست.
بله.
شما میدونید که اتفاقا آذر ماهیم و غربالگری بینایی و سازمان بسیار انجام میده برای کودکان زیر 5 سال و الان تعداد هر مهده کودک دیگه حدود بیش از 15,000 مهده کودک در سراسر کشور وجود داره، مدارس ابتدایی و جاهای دیگه که با بسیار همکاری میکنن. طرح پیشگیری از آمبلیوپی که شایع ترین علت معلولیت نابینایی یک طرف است که بعد منجر به دو طرفه میشه انجام میشه، سالها این داره انجام میشه، سالی بین 3 تا 4 میلیون کودک به اصطلاح معاینه میشن و از چون میدونید که قابل پیشگیری به خصوص تو سنی هر چه سن فانتر میشه با بستن متناوب چش، آزمایش ساده و حتی حالا اگر بیشتر با یک سری اعمال جراحی ساده میشه به اصطلاح از جلوگیری کنه از نابینایی.
درست.
غربالگری شنوایی رو داریم که در 3 روز اول تا 1 ماه زیر 1 ماه بیش از 90% کودکان در سراسر کشور غربالگری میشن. شایع ترین معلولیتی که نوزادان به دنیا باش به دنیا میاد مثلا ناشنواییه. برای همین غربالگری از چند سال پیش در دستور کار بسیسی قرار گرفت و در حال حاضر بیش از 90% کودکان متولد شده خدمت
رو عرض
کنم که تحت این پوشش قرار
میگیرن. خب من یه سوال تو پرانتز بپرسم، اگر حالا مثلا نارسایی تشخیص داده بشه در همون روزهای اول قابل جلوگیری هست یا فقط شناسایی میشه برای اینکه حمایت‌های بعدی رو ازش داشته باشی؟
نه حالا داشتم توضیح میدادم. چون میدونیم که اگر ما سریع بچه‌ها شناسایی بشه و بره به سمت کاشت حلزون، یک دستگاهیه که به جای حلزون داخلی گوش نصب میشه، یک دست خارجی هم داره.
بله.
و بچه بعد از اون دوچار به اصطلاح آموزش های توانبخشی میبینه و سن مدرسه وارد مدرسه عادی میشه. ده. و از اون به بعد دیگه مثل یک کودک عادی میتونه به اصطلاح یعنی تشخیص به هنگام، مداخله به هنگام و در نهایت به اصطلاح توانمندسازی این کودک انجام میشه و مثل یک کودک عادی بشه. از طرف دیگه بزرگترین شبکه مشاوره ژنتیک در سطح کشور با سازمان بسیسی بد نیست بدونیم که طرح بزرگی شروع شده که تمامی خانواده هایی که دارای معلول هستن، یعنی ما الان یه چیز حدود 1,450,000 معلول تحت پوشش داریم، تمامی این به اصطلاح خانواده ها ظرف 3 سال مشاوره ژنتیک انجام بشن، شهر جرانامهشون کشیده بشه. اولا خب این خانواده هایی که میتونن بچه سالم داشته باشن با طیب خاطر و به اصطلاح با رضایت بچه دار میشن و بچه دیگه، چون وقتی بچه اول معلول میشه خیلی ها فکر میکنن که این ادامه داره و بله طیب خاطر به اصطلاح بچه دار میشن. ثانیا اگر ادامه دار باشه با این مشاوره ژنتیک ادامه دار باشه باز تشخیص میدیم و کار اقدامات درمانی یا پیشگیرانه انجام میدیم که خدای نکرده از به وجود اومدن کودک معلول دیگه جلوگیری کنیم. مثلا این شبکه به اصطلاح مشاوره ما در کل کشور به افراد عادی هم دارن به صورت مشاوره قبل از ازدواج، عین ازدواج و قبل از فرزندآوری و حتی بعد از فرزندآوری رو به عزیزان ارائه میکنه که اختلاف ژنتیک شناسایی بشن، کاهش پیدا کنن و به طور در حال حاضر تمام آزمایش ژنتیک هم داخل کشور
خوشبختانه
بیشترش داره انجام میشه و اگر حتی این خانواده معلول ما که گفتم تحت پوشش این قرار میگیرن احتیاج به آزمایشات تخصصی هم داشتن به صورت رایگان توسط سازمان براشون انجام میشه.
ببخشید من میخوام خواهش کنم که یه مقدار پاسخ‌ها کوتاه‌تر باشه من بتونم همه سوالام از محضتون بپرسم. تا
این خدمات پیشگیرانه که فرمودید که
بله. آقای دکتر حالا در خصوص بحث حمایت‌ها و به هر حال نوع ارائه خدمات، خب به هر حال یکی از در کشورهای توسعه یافته رو به توسعه در واقع بحث مهمی که هست حمایت‌های مختلف از معلولان کشورشون هست، حتی از جریانات حمل و نقل مثل مترو، ایستگاه‌های اتوبوس که تو کشور متأسفانه معلولان برای استفاده از همین وسایل نقلیه با دشواری‌های مواجه هستند، یا مثلا بحث مثلا بیمه‌هاشون، بیمه حمایتی. تو این زمینه هم توضیح بدید که چه اتفاقی داره میفته تو این سالها از حمایت از معلولان؟
خواهش میکنم. خب ما یک قانون جامع حمایت از معلولین داشتیم سال انتهای سال 96 هم و حالا انتهای سال 97 هم قانون حمایت از افراد دارای معلولیت بازبینی شد و توسط مجلس شورای اسلامی تصویب داد توسط دولت به اصطلاح برای اجرا ابلاغ شد. موارد مختلفی مثلا ماده 2 تا 5ش برای مناسب سازی، اگر ما بخوایم شاه بیت توانمندسازی معلولین رو در نظر بگیریم، حضور فیزیشون در جامعه، معلولین معمولا امکانات بیشتری از عام جامعه نمیخوان، بلکه میخوان که از اون امکانات عمومی جامعه که برای همه افراد جامعه هست از همون بتونن استفاده کنن.
بله.
این میشه مناسب سازی. بحث مناسب سازی چند سالی در به اصطلاح جامعه ما داره گسترش پیدا میکنه، حتی در جشنواره شهید همه دستگاه دولتی هر ساله توسط شاخصهای سنجیده میشه، 35 امتیاز به شاخص ها رو باید از بحث مناسب سازی بیاره. بعد بدونید که تا چند سال پیش مناسب سازی اماکن دولتی هم حتی 10% بود، ولی الان در بالغ بر نزدیک به 40% شده، یعنی چندین برابر شده. یعنی یک فرهنگ سازی میخواد هم تو اماکن دولتی هم اماکن غیر دولتی، این فرهنگ سازی بسازن. شهرداری ها وظایفی دارن، وزارت کشور وظایفی دارن که اصلا متولی اصلی و ناظر اصلی وزارت کشور دبیرخونه ای داره که دبیرخونش در سازمان بهسیسی و باید این هم گسترش بده. بعد نیست بازم بگم مناسب سازی فقط رمپ و روپ و نمیدونم سرامیک شیاردار و اینا نیستش، بلکه حتی نحوه برخورد پرسنل با دستگاه مختلف، با انواع مختلف معلول، چه ناشنا چه نابینا چه جسمی که حرکتی، این خودش نوعی مناسب سازیه و باید آموزش داده بشه. برای هم سطوح مختلف هم ما در چند ماه گذشته 2 جلسه برای قضات محترم داشتیم که آقا با یک ناشنوا، با یک نابینا، با یک مرد حرکتی چگونه باید تعامل کنه. در این آموزش به سطوح پایین‌تر هم حتی باید ارائه بشه به صورت شما. خب این جزء مناسبه. در طرف دیگه در مورد بیمه پرسیدید. در ماده 6 این قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، وزارت بهداشت مکلف شده که تمام معلولین رو به صورت رایگان تحت پوشش قرار بده و این قسمتش مهمه، چون اون قسمت اولش تقریبا داره بله. انجام میشه، ولی این قسمتش مهمه که باید خدمات توان بخشی مثل گفتار درمانی، مثل کار درمانی، مثل تربیت جنسی و انواع مختلف، به جز فیزیوتراپی الان تحت پوشش بقیه اینها تحت پوشش بیمه نیست. در این قانون مکلف شده وزارت بهداشت از طریق بیمه سلامت که اینها رو جز بیمه پایه بیاره، که این واقعا خیلی پیشگیری میکنه از عوارض ثانویه معلولیت ها به خصوص در سنین پایین. یعنی اگر ما بچه ای رو بتونیم در موقع خودش کار درمانی کنیم، گفتار درمانی کنیم، تدریس شنیداری کنیم، بسیاری از عوارض معلولیت رو در سالهای بعد بسیار. بیمه پایه تقریبا همه معلولین ما دارن و هر کی متقاضی باشه از طریق حالا بودجه ای که پیش بینی شده تقریبا این بیمه پایه رو میگیرن، ولی باید خدمات توان بخشی و توان پزشکی به این بیمه اضافه بشه که در حال پیگیری هستیم و در حال رایزنی با وزارت بهداشت هستیم که انشالله این خدمات رو برای معلولین عزیزمون ارائه بده. یک خدمات دیگه که شاید بد نباشه بدونید، تحصیلات مددجویان و معلولین باید رایگان باشه در به اصطلاح
همه مواقع.
بد نیست که الان بدونه که بیش از 18,000 دانشجو در حال تحصیل در مقاطع مختلف سطوح تحصیلی هستند که معلولیت دارن. 2,600 در دانشگاه دولتی هستند که یک کمک هزینه یه هر 6 ماه دریافت میکنن که حالا بسته حالا فوق دیپلم تا دکتراشون فرق میکنه. دکترها یه چیزی در 2 میلیون و فوق دیپلم یه چیزی حدود 400 تومان در هر ترم میگیرن دوباره میتونن. و هزینه تحصیل در حتی دانشگاه آزاد و دانشگاه های غیر انتفاعی هم داره توسط سازمان پرداخت
میشه. برای اشتغال به کار همین فارغ التحصیلان بعد از در واقع فراغت از تحصیلشون برنامه‌ای دارید که حالا در مخصوصا در نهادها و سازمان های دولتی مشغول به کار بشن؟
بله. 3% سهمیه استخدامی کل کشور به این معلولین تعلق داره بر طبق باز قانون حمایت از افراد
عملی معلومیت. میشه این بعد بله. هایانه بله. عمل میشه
بله. قانون قبلی ضمانت اجرا نداشت، قانون فعلی ضمانتی. از سال گذشته سازمان امور اداری استخدامی کشور خوشبختانه طی بخشنامه خیلی محکمی تمام دستگاه رو مکلف کرده که باید با بهسی همکاری کنه و این سهمیه رو بگیره، و این سهمیه یا به معلول ما میرسه یا باقی میمونه باز برای سازمان بهسی که معلول رو جذب کنه. خوشبختانه سال گذشته 157 معلول جهت شدن، حتی سهمه همون پر نشد. امسال حدوداً 800 نفر میتونیم جمع کنیم. سال به خدمت رو عرض کنم دو هفته قبل یادتون باشه پنجشنبه آزمون سراسریش برگزار شد، بیش از 1600 معلول شرکت کرده بودن که با کمک سازمان امور اداره استخدام کشور کد محلاشون و زشته هاشون برای معلول مشخصه. یعنی اون کد محل کد زشته یا توسط یک معلول اشغال میمونه یا باقی میمونه که این سهمیه رو براشون پر کنیم، و اگر سهمیه هم باقی بمونه با سازمان امور اداره استخدام کشور هماهنگ کردیم که به صورت خب شاید مثلا یه دستگاه برای دو سه نفر آزمون استخدامی برگزار نکنه، این سهمیه های باقی مونده به ما بدن و ما براشون آزمون برگزار کنیم و این رشته ها رو پر کنیم. این فقط سهمیه دولتی بود. اگر چیز به طرق دیگه از طریق جذب عزیزان تحصیل کرده در شرکت ها با دادن وام به صورت کارفرمایی یا اگر طرحی خودشون دارن به عنوان خیشفرما بتونن انشاءالله وامای اشتغال بگیرن و بتونن خود کاریو برای خودشون دست و پا بزنن.
متشکرم. اینطور بحث الان قانون حمایت از معلولان از کی داره اجرا میشه؟ قانون جدید از پارسال تا از امسال داره اجرا میشه؟
اواخر 96 در مجلس تصویب شد ولی اوایل 97 به اصطلاح ابلاغ شد برای اجرایی. بعد نیست حالا اولین سالی هم از امسال که بودجه، چون صفت بودجه 97 گذشته بود داشت بودجه در نظر گرفته نشده بود، امسال 1100 میلیارد براش در نظر گرفته بود، تقریبا تا هفته قبل تخصیص اختصاص پیدا نکرده بود. خوشبختانه تخصیص های جدیدش رو به ما دادن و اقدامات خوبی انجام شد. مثلا یکی از اقدامات خوبی که انجام شد بلافاصله رفت در کارتای مدجان، ما یک حق پرستاری به معلولین ذی نخاعی که یکی از سخت‌ترین معلولیت ها میدیم. به طور متوسط این عزیزان 200 تومن میگیرن و سالها این 200 تومن ثابت بود. در هفته قبل این عدد به 2.5 برابر افزایش پیدا کرد و هر معلول ذی نخاعی ما از 200 تومن به 554 تومن به اصطلاح افزایش پیدا کرد که 2.5 برابر افزایش پیدا کرد. باز این بودجه‌ای که رسید خوشبختانه تونستیم یک هزینه حق معیشتی گرفته که معلول شدید و خیلی شدید بهشون تعلق میگیره. خب بودجه ما محدود بود، تونستیم که سه دهک اول درآمدی معلولین رو که 191,000 خانوار بود به صورت به اصطلاح 360 تومن علاوه بر دریافتی های دیگه ای داره حق معیشت و مستمری اینا که میگیرن بین 300 و خدمت تا 60,000 تومن تا 480,000 تومن بهشون به صدا هر سه ماه بر این عزیزان پرداخت کنیم. علاوه بر اون باز از طریق این بودجه تونستیم که مراکز نگهداری که به تعداد معلول ما از خب هدف ما واقعا نگهداری من نیست مراکز نیست ولی بالاخره تعدادی به بد سرپرست هستن بی سرپرست هستن و خانواده محصر ندارن در این مراکز باشن. خزینه نگهداری یارانه نگهداری چون میدونید که همه این مراکز تقریبا غیر دولتی هم داشت خرید خدمت از اینها جاست. سال 90 و ابتدای سال 97 660 تومن میگه این عدد بهمن ماه به 770 اضافه شد و از هفته گذشته به صورت متمرکز بالغ بر 1,000,000 تومن تقریبا این پرداخت یا برای این عزیزان انجام شد. یعنی یارانه رشد خوبی پیدا کرد از طریق بودجه که
ممنونم
برای
آیتور.
خواهش میکنم.
متشکرم آیتور نفر یه معاون توان بخشی سازمان بهزیستی که امشب مهمان گفتگو 21 که ما بودن. آقای تو خیلی استفاده کردیم برای توضیحات مبسوط از استوری که می‌دونیم همچنان می‌تونه ادامه داشته باشه.
برای
ما فرصتمون تمام شده. برای شما هم همکارانتون و مرون از کشورمون آرزوی سلامتی و بهروزی دارم و ان شاءالله که خداوند به حال توفیق بده شما در خدمت به این قشر.
شب شما بخیر.
خدا نگهدار. آقای تو نفری متشکر و ممنونم از دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگو ما رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
درود بر شما همراهان خوب شبکه رادیوی معارف. اجازه میخوام تشکر کنم از همکاران خوبم در گروه خبر رادیو معارف و همچنین همکارانم در برنامه گفتگوی 21 که این دو برنامه رو تقدیم شما عزیزان کردن. امیدوارم مجموع برنامه هایی که تا این لحظه شنیدید مورد عنایت و پسندتون واقع شده باشه و انشالله همچنان این افتخار رو به ما بدید که ما رو همراهی کنید با بخش چهارم مجموع برنامه ها در سه‌شنبه شب 12 آذر ماه 1398.